روزی چه پاداش گلها بهار است، به روزی چه خاری سرانجام خار است.
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب الرضا بالقضا، باب 31. حدیث پنجم این باب رو میخوانیم از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیهما. فرمودن ین بغیل من اقل عن الله الله یستبتعه فی رزقه ولا یتهمه فی قضائه. همونطوری که قبلا اشاره کردیم، خلاصه پیام 13 روایت این باب این است که انسان راضی باشه به قضای الهی، درجه صبر بالاتر، درجه رضا و بالاتر درجه شکر. خب چطور میتونه به این درجه برسه؟ همه ما آرزو داریم که در برابر گرفتاری ها و بلاها صبر کنیم، بلکه راضی باشیم به قضا الهی، از صبر بالاتر به مقام رضا برسیم و به مقام حمد و شکر برسیم. در چندین روایت در این باب اشاره شده، یکیش همینه، حدیث پنجم. حضرت می فرماد ین بقیل من اقل عن الله. اقل عن الله یعنی به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرح مرآت العقولشون می فرماد اقل عن الله یعنی عرف عن الله. اگر شناخت درستی از کتاب و سنت پیدا کنه، علم و دانش و معرفتی از کتاب و سنت، از فرامین الهی، از پیام‌های الهی، از قرآن، از کلمات اهل بیت علیهم السلام، اگر معرفت درستی پیدا کنه اون وقت به این درجه میرسه. اگر کسی به این درجه رسید، الله یستبتعه فی رزقه، اگر روزی بهش نرسید، نه خداوند بخیل، خداوند کندی کرده. به تعبیر علامه رضوان الله علیه این حرف یهودی ها هست. در قرآن کریم میخوانیم قالت الیهود، قال یهودی ها چی میگفتن؟ میگفتن ید الله مغلوله، خدا دستش بسته است، خدا دیگه کارا دست خدا نیست. قرآن جواب میده به اونها، قلت ایدیهم، نه دست خدا همیشه بازه، بل یده مبسوطتان. اگر انسان باور کنه که خدا دستش بسته نیست، خیلی مهمه عزیزان، در جلسات قبلم اشاره کردیم پیام این روایات همین یه جمله است. مرحوم علامه مجلسی هم تو این بر این نکته به شدت تأکید دارن که اگر انسان باور کرد که یداه مبسوطتان، خدا دستش بسته نیست، حرف یهود، باور یهود تهمتی بود، غلط بود. خدا دستش بسته نیست که میگفتن ید الله مخلوله، نه دست خدا بازه. اگر ما باور کنیم خدا دستش بازه، خداوند عالمه، از اوضاع ما خبر داره، خدا قادره، خدا میتواند به یک چشم برهم زدن تمام مشکلات ما رو برطرف کنه، هم می داند، هم می تواند، هم ارحم الراحمین، لطیفون به عباده، عادل. خدا نمیخواد به ما ظلم کنه. تکرار میکنم، باور کنیم خدا میداند، خدا میتواند، خداوند ارحم الراحمین، خدا عادل، خدا به بندگانش مهربان، لطیفون به عباده. اگر این باورها رو داشتیم، اون وقت در سختی ها، در گرفتاری ها، اگر روزیمون تنگ شد، نمیگیم خدا بخیله، نمیگیم خدا دستش بسته شده، نمیگیم ید الله مغلوله، نه، میگیم خدا حکیمه. حتما حکمتی داشته که این گرفتاری ها و سختی ها رو برای ما پیش آورده، حتما مصلحتی داره. در دعای امام سجاد علیه السلام هم میخوانیم، جالبه، حضرت در صحیفه، در صحیفه سجادی است، حضرت میفرماید یا من لا تبدل حکمت هل وسائل، حکمت خداوند با التماس ما عوض نمیشه. این اگر ما هرچی هم خدا رو بخوانیم، اگر حکمت الهی چیز دیگری باشه، با خواندن ما عوض نمیشه. بله، خداوند جبران میکنه به شکل دیگری، ولی حکمت خداوند چیزی رو تغییر نمیده. ین بغیل من اقل عن الله، حدیث پنجم باب 31. ین بغیل من اقل عن الله، یعنی اگر کسی معرفتش رو از خدا گرفت، از کتاب گرفت، از سنت گرفت، باور دینیش درست شد، چنین انسانی سزاوار الله یستبطعه فی رزقه، یعنی به خدا نسبت بخل نده، نسبت کندی نده، نگه خدا داره با کندی و مثلا معاذالله با بخل روزی ما رو میرسونه. اگه ما گرفتاری داریم، اگه سختی داریم، اگه مشکلاتی داریم، چون خدا داره کارشو کند انجام میده، نه، خدا دستش بسته شده، نه، یداه مبسوطتان ولا یتهمه فی قضائه، خدای متعال رو متهم نکنه در قضایی که در قضایی که بر ما مقدر کرده، معین کرده. اگر زندگی رو به شکلی برای ما مقدر کرد، اگر برای ما بیماری مقدر کرد، اگر برای ما سختی مقدر کرد، اگر برای ما گرفتاری مقدر کرد، لا یتهمه، خدا رو متهم نکنه، بگه حتما خیر من در همین هست، حتما پایان درخشانی خواهم داشت، من راضی هستم به رضای خدا. اجازه بدید به یه داستانی اشاره کنم و روایتی از همین روایات باب 31، حدیث بسیار زیبایی است، روایت 8 از امام صادق سلام الله علیه. یکی از اصحاب حضرت میگه من روزهای آخر زندگی امام صادق سلام الله علیه محضر امام رسیدم. این روایت اینه، میگه حضرت رو وقتی نگاهم به حضرت افتاد، لم یبق منه الا رأسه، در اثر شدت زهر بدن امام آب شده بود، ذوب شده بود، فقط سر حضرت رو میدیدم. شروع کردم گریه کردن. امام فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا چرا گریه نکنم، امام خودم رو دارم در این حالت میبینم. حضرت فرمود گریه نکن، مگر نمیدانی المؤمن ان ملک ما بین المشرق و المغرب کان خیرا له و ان غرز بالمغاریز کان خیرا له. مؤمن اگر مالک شرق و غرب عالم باشه خیرشه، اگر او رو با قیچی قطعه قطعه کنن بازم خیرشه. مؤمن اگه تو مسیر صحیح حرکت کرد، اون چه خدا براش مقدر کرد خیرشه. این حدیث با یه تفاوتی در همین کتاب الایمان و الکفر باب 31 هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال عجبت للمرء المسلم لا یقضی الله عز و جل له قضاء الا کان خیرا له. تعجب میکنم برای انسانها، یک انسان مسلمان که لا یقضی الله، خداوند برای او قضایی رو مقدر نمی کنه الا کان خیر الله، همه چیز براش خیره. و این قرد بالمغاریز کان خیر الله، اگر با قیچی او رو قطعه قطعه کنن خیرشه. و این ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیر الله، اگر مالک شرق و غرب و عالم باشه خیرشه هست. بنابراین اگر به این درجه از ایمان و باور رسیدیم که خداوند هم عادل، هم عالم، هم قادر، هم غنی، هم ارحم الراحمین، هم مهربان، هم لطیفون به عباده، هر اون چه برای ما مقدر کنه این خداوند خیره، حتما یه حکمتی درش وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
آنچه که جذب است جلال علی، آنچه که جذب است جلال علی، آنچه تجلی است جمال علی، حق کجا در که جوار خدا، ذات خدا کو و کمال علی، مبدع ما عید قدیر خم است، روز و شب ماست به سال علی، از محالات اگر خم شویم، شیعه گره خورده به آل علی. مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. شیعه به دامان نجف می رود، شاک گریبان نجف می رود، صبح دمان سجده خورشید نیست، بر در ایوان نجف می رود، بعد نجف مرغ سلیمان ما سمت خراسان نجف می رود. شیعه به شادی و غم خود فقط محضر سلطان نجف می رود. علی قیام نامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، خامنه ای تنگ ما یک دژ مستحکم است، قاعد عهد خدا با من و تو محکم است، پای علی ماندن ما متقنا، خیر به ما چشم بنی آدم است، هر که به هر لحجه و رنگ و دل است، پای همین بیرق و این پرچم است، کوری این خصم که ایران همه، پیش به پیش هم و پیش هم است، لطف به خاص و عام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی، نصر من الله و فتح قریب، وعده انتقام ما دیدنی، صبر کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست، وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست، شعر و حماسه چامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، نصر من الله و فتح قریب،
نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب.
خطه ما یک دژ مستحکم است، باید عهد خدا با من و تو محکم است، باید ماندن ما متقنا میرم ما چشم بنی آدم است، هر که به هر لحجه و رنگ و دل است پای همین بیرق و این پرچم است، کوری این خصم که ایران همه پیش به پیش هم و پیش هم است، لطف به خاص و عام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی، نصر من الله و فتح قریب، وعده انتقام ما دیدنی، سب کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست، وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست، شعر و حماس چام دارد هنود، خامنه ای ادامه دارد هنود، نصر من الله و فتح قریب،
نصر من الله و فتح قریب. عصرتون بخیر باشه، ما شالا به شما ایرانیای با معرفت و شمایی که اهل حماس آفرینی هستین، میخواییم برنامه منشور امیر رو تقدیم شما خوبانه کنیم. از رادیو معارف حجت الاسلام و المسلمین محدثی کارشناس این برنامه هستن.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در این برنامه شرح و بیان نامه های ارزشمند نهج البلاغه در دستور کار ماست. اکنون نامه 31 پیش روی ماست، استاد محدثی و شرح این نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
حضرت می فرمایند انما مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفر نبا بهم منزل جدید فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا فاحتملوا وعثاء الطريق. حضرت امیر علیه السلام در این قسمت از نامه با ذکر یک مثال لطیف و زیبا و عمیق این بصیرت رو به ما در شناخت دنیا میده. میفرماید مثل کسی که این دنیا رو خوب شناخته باشه، مثل یک گروه مسافری هست که در یک منزلگاه خشک و بیدار و درخت قرار دارن و چون براشون شرایط زیستن و اقامت مهیا نیست، از اینجا بناست کوچ بکنن. بنابراین فعمو منزلن خصیبن، تصمیم میگیرن که به یک منزلگاه با وفور نعمت و جنابن مریعن، یک جایی که سرسبز خرم، آب داره، درخت داره، میوه و امکانات داره، برن اونجا. بنابراین وقتی تصمیم میگیرن به یک جای بهتری نقل مکان بکنن، سختی های این جا به جایی و کوچ رو هم تحمل میکنن. فاحتملوا وعثاء الطريق و فراق الصديق و خشونت السفر و جشوبت المطعم. خب برای اینکه ما به یک جای مناسب تری نقل مکان کنیم، خود این مسافرت و جابجایی سختی هایی داره، سختی راه رو باید تحمل بکنیم و باید از یک سری افراد دل بکنیم. فراق از صدیق، از دوستان دل بکنیم، چون میخوایم به جای بهتر از اینجا بریم. و سفر یک سری خشونت ها و سختی هایی داره، اینها رو هم باید ما تحمل بکنیم. و جشوبت المطعم، انسان توی سفر غذای مورد دلخواه ممکنه براش جور نباشه، به خصوص سفرهای قدیمی. اینها رو گروه مسافرانی که از یک جایگاه خشک و بی امکانات و بی آب و علف و فقر زده میخوان به جای بهتری برن تحمل میکنن. که چی بشه؟ لیعتو ساعت دارهم و منزل قرارهم، تا اینکه به یک خانه وسیع‌تری برن، به یک منزلی که قرارگاه اونهاست، دیگه اونجا مجبور نمیشن جا به جا بشن، دل بکنن، به جای مناسبتر و بهتر و دراز مدتتری بناس برن. چنین گروهی آیا احساس ناراحتی میکنن که چرا ما داریم سفر میریم، چرا داریم از این خونه دل میکنیم، چرا سختی راه رو تحمل میکنیم؟ نه، همه اینها برای رسیدن به اون امکانات بهتر و خانه زیباتر و منطقه پرنعمتتر قابل تحمله، چون آیندهش بهتره. فلیس یجدون لشیء من ذالک علما، در این مسیر همه سختی هایی هم که ببینن اصلا اینها رو سختی نمی بینن، رنج نمی کشن، برایشون راحته، چون مقدمه رسیدن به یک راحتیه. ولا یرون نفقتن فیه مغرمن، اگر خرجی هم می کنن، هزینه هم داره اینجا به جایی از کوچیدن از یک خانه فقر زده فاقد امکانات به یک جای بهتر، خب ما مبلغی هم پول خرج میکنیم، خب آیا این ضرر کردیم؟ این غرامت؟ نه، اینها رو اصلا خسارت و غرامت هم نمیبینن. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلتهم، برای چنین گروه مسافری که دنیا رو شناختن و این دنیا رو یک قرارگاه خشکی زده و بی امکانات میدونن و میخوان به جای بهتری کوش کنن، هر چیزی که اینها رو یک قدم به اون منزلگاه ابدی و پر نعمت و سرشار و دوست داشتنی نزدیک میکنه براشون محبوبه. به همین جهت مردن هم براشون محبوبه. انسانهای دنیا زده هی میگن که ما چطور از این دنیا دل بکنیم، ولی انسانهای آخرت شناس، یعنی دنیا شناسانی که دنیا رو در مقابل آخرت حقیر و ناچیز میبینن، اینها استقبال هم میکنن، لحظه مرگ هم خوشحالن که از این قفس رها میشن و به یک جای بهتر و مناسبتری میرسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو.
هوشنگار،
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی.
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. من از صمیم دل برای تک تک شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
سلام، من هم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خب، اول از همه باید یک نکته خیلی مهم رو تأکید کنم. این برنامه، یعنی همین صدایی که الان میشنوید، کاملاً به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. پس اگر احیاناً ایرادی در تلفظ کلمات یا لحن صدای ما میبینید، من همین اول کار از شما عذرخواهی میکنم.
آره، ممکنه یه جاهای لحنا کمی متفاوت باشه، ولی خب محتوا همون دقت رو داره.
دقیقاً. خب، به برنامه هوشنگار خیلی خوش آمدید. ما تو این برنامه قصد داریم یه مجموعه از تحلیل‌های کوتاه، عمیق و مؤثر از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشیم.
درسته. و یه نکته جالب برای شنوندگان اینه که تو منابع ما قسمت‌هایی از این وصیت‌نامه با خوانش رهبر شهید انقلاب همراهه.
بله، که همینجا یاد و خاطره اون مجاهد شهید رو هم گرامی می‌داریم.
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
خب، بیایید وارد بحث بشیم.
عالیه، بریم. ببینید، برای شروع این واکاوی ما اول باید بریم سراغ ساختارهایی که قراره این سیستم فکری رو در عمل پیاده کنن.
مثلا نهادهایی مثل شورای نگهبان.
دقیقاً. شورای نگهبان نقش بسیار در حفظ اسلامیت و همینطور قانون مداری کشور داره وظیفش اینه که با کمال دقت و با قدرت جلوی قوانین مخالف شرع رو بگیره.
و از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.
راستش من میخواستم روی همین موضوع دست بذارم. یعنی ما میتونیم شورای نگهبان رو یه جور کنترل کیفیت نهایی برای قوانین در نظر بگیریم.
تعبیر خیلی جالبیه. بله، کنترل کیفیت نهایی. اونها باید کاملا مستقل باشند و تحت تأثیر قدرت‌ها قرار نگیرن.
خب اینجا یه سوال جدی مطرح میشه. اگر قرار باشه این فیلتر خیلی سفت و سخت عمل کنه، آیا سیستم در مواجهه با نیازهای روزمره جامعه قفل نمی کنه؟
سؤال بسیار دقیقی پرسیدید. ببینید، اصلا اینطور نیست که شورا یک فیلتر کاملا خشک باشه. اتفاقا برای جلوگیری از همین قفل شدن یه راهکار فقهی خیلی هوشمندانه تعبیه شده.
منظورتون احکام ثانویه است؟
بله بله، احکام ثانویه و البته اختیارات ولایت فقیه. یعنی شورا باید ضرورات کشور رو هم در نظر بگیره.
آها، پس یعنی اگر شرایط اضطراری شد میشه برای حفظ منافع ملی یه انعطافی نشون داد که کشور فلج نشه.
کاملا درسته، تعادل ایجاد میشه. اما خب یه نکته‌ای هست، این فیلتر در نهایت روی موادی کار میکنه که ما بهش میدیم،
یعنی همون کسانی که ما به عنوان قانونگذار انتخاب میکنیم. اینجاست که میرسیم به وظیفه خطیر انتخاب.
و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود. مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعی و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند. و از این قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه. و چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است.
می دونید گاهی پیش میاد که آدم با خودش میگه خب حالا یه رأی من چه تأثیری داره؟
و این دقیقاً همون نقطه خطرناکه. بی تفاوتی و مسامحه در انتخابات، از مراجع تقلید گرفته تا یه کارگر ساده، بعضی وقتا در رأس گناهان کبیره قرار میگیره.
وای، واقعاً؟ یعنی تا این حد جدی و ترسناکه؟ گناه کبیره؟
بله، چون پیامدش فقط یک اتفاق ساده نیست. اگر ما در صحنه نباشیم، یه خلأ قدرت بزرگ به وجود میاد و افراد فرصت طلب اون رو پر میکنن. باید علاج واقعه رو قبل از وقوع کرد.
پس علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد و الا کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده ای و نموده ایم. هیچ علاجی بالاتر و والاتر از اون نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محوله به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر، با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمیتوانند بفهمند.
پس هزینه بی‌تفاوتی رو در واقع